السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و مراقبت از گفتار و کردار و حتی پندار خود. امروز در خطبه اول مسئله مهم این روزها را که مسئله عراق و حوادث بسیار پیچیده آن هست مطرح می کنم و در خطبه دوم بیشتر وقت را به خطاب عربی به برادران و خواهران عرب عراقی و سایر کشورهای اسلامی و بخش کوتاهی از اون را به توصیه‌های دیگر می‌گذرانم. قبل از ورود در مطلبی که امروز همه دلها و چشمها نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان به خصوص منطقه ما متوجه اون هست، یعنی مسئله عراق بپردازم، یک مسئله دیگر را به صورت کوتاه عرض می کنم که به نظر من برای ما ملت ایران این مسئله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اون رعایت اون توصیه است که در اول سال به همه مسئولین و همه مردم عرض کردم، یعنی مسئله کوشش همگانی برای خدمت رسانی به مردم و نشان دادن کارآمدی نظام در عمل. ما به نام اسلام حرف میزنیم، به نام اسلام عمل میکنیم، ضعفی و نقصی اگر در کار ما باشد زیان اون را خود ما فقط نمی بینیم، اسلام زیان می بیند، دشمن هم از همین نکته بسیار دقیق و ظریف حد اکثر سوء استفاده را می کند. مسئولان نظام، مردان کارآمد جمهوری اسلامی توانایی اون را دارند که با امکانات وسیعی که این کشور دارد، چه امکانات انسانی کم نظیر ما و چه امکانات مادی فوق‌العاده ما، می توانند همه مشکلات کشور را به بهترین شیوه‌ای حل کنند، نه فقط مشکلات اقتصادی را، بلکه هم مشکلات اقتصادی، هم مشکلات اخلاقی و فرهنگی، هم مشکلات اجتماعی، همه اینها را مردانی که در رأس کارها هستند با جدیت، با همت، با همدلی، با پرداختن به مسائل اصلی می توانند حل کنند و این کار باید مورد توجه مسئولان کشور قرار بگیرد و ملت عزیز ما، ملت آگاه و هوشمند ما، ملت نجیب ما باید این را از مسئولان کشور در بخش‌های مختلف بخواهد، چه قوه مجریه، چه قوه قضاییه، چه قوه مقننه، چه نهادهای گوناگونی که وابسته به یک بخشی از تشکیلات حکومتی هستند. این وظیفه است و من عرض کردم مسئولان کشور امسال را سال رقابت در این کار بدانند. این رقابت حق است، درست است، مورد رضای خداست و از طبق الخیرات. رقابت هم به این است که هر کدام از بخش ها واحدهای گوناگونشان در سرتاسر کشور را به این مسابقه بزرگ فرا بخوانند. قوه قضاییه دادگستری های سرتاسر کشور را به این رقابت فرا بخواند تا بعد از یک محاسبه‌ای پس از گذشت چند ماه یا یک سال بتوانند یک ارزیابی بکنند، ببینند که کدام یک از دادگستری های کشور بیشتر توانسته است پاسخ شکایات مردم را بدهد، به دردهای آنها برسد، اطمینان آنها را جلب کند، پرونده ها را به بهترین وجهی مختومه کند. این بشود یک امتیاز. وزارت‌های مختلف هر کدامی بخش‌های گوناگونی را که در سرتاسر کشور دارند به این رقابت دعوت کنند، آنها هم همین مقایسه را انجام بدن. خود مجموعه هیئت دولت بین وزارتخانه‌های مختلف همین مسابقه را قرار بدهد، آنها را دعوت کند، معلوم بشود در میان این 20 و چند وزارتخانه کدام آمار صحیح دقیق روشنتری در خدمت رسانی به مردم دارد، او یک امتیاز باشد. این را به مردم هم بگن. نمایندگان مجلس در داخل مجلس، چه افرادشون چه مجموعه هاشون، ببینن کدام طرح، کدام لایحه، کدام قانون برای مردم مفیدتر است، مشکلات مردم را، گره های مردم را بهتر و زودتر باز می کند، اون را جلو بیندازن، در این کار با هم مسابقه بدن. این می شود یک رقابت مشروع، صحیح، مرضی خداوند متعال. مردم هم لمس می کنن، می فهمن که داره خدمت می شه به اونها. دستگاه های مختلف در کارهای مشترکشان همین رقابت را داشته باشند در مبارزه با فساد، در مبارزه با رشوه‌خواری، در مبارزه با افراد دارای نیات سو با هم رقابت کنند، قوه مجریه، قوه قضاییه، در بخشی قوه مقننه. این می شود اون رقابت صحیح. این توصیه من است. قضیه عراق بسیار مهمه، اما این قضیه از لحاظ بنیانی اهمیتش اگر بیشتر از اون نباشد کمتر نیست. لذا این مطلب اول من. و اما مسئله مورد بحث امروز ما مسئله عراق است. یک حادثه مهمی اتفاق افتاده است در عراق. حمله نظامی شده است. یک مجموعه در رأس کار سقوط کردند. یک ملت است با خواستها و آرمانها و درخواستهایش، تواناییهایش و جمعی از مدعیان اطراف او را گرفتند. قضایای مهمی دارد می‌گذرد. همه دنیای اسلام هم چشم دوختند تا موضع روشن جمهوری اسلامی را در این قضیه بدانند. البته در طول این یک ماهی که شدت این جریان بوده است، مسئولین کشور در بخش‌های مختلف اظهار نظر کردند. اظهار نظرها هم درست است. امروز وضعیت در یک شرایط بسیار استثنایی است. من لازمه در این مورد قدری صحبت کنم. البته عراق شاید بدانید در قرن اخیر پر از حوادث دشواری بوده است، حوادث خونین. از اول بعد از سقوط حکومت عثمانی، انگلیس ها یک خانواده غیر عراقی را آمدند در رأس کار گذاشتند به عنوان خانواده سلطنتی. سه تا پادشاه در طول چند سال پشت سر هم از آنها در رأس کار بودند. اولی مرد، دومی در یک حادثه مشکوکی کشته شد، سومی هم به دست مردم قطعه قطعه شد. اینا رو انگلیس‌ها سر کار گذاشته بود. بعد حکومت‌های کودتایی یکی پس از دیگری آمدن روی کار. 10 سال هم تقریبا اون حکومت‌های کودتایی از سال 37 تا سال 47 که سال 47 این حکومت بعثی‌ها آمد سر کار، که همین صدام نفر دوم بود، نفر اول هم احمد حسن البکر. 10 سال هم اونها بودن. 3 تا حکومت، حکومت کودتایی نظامی. اولی کشته شد، دومی در یک حادثه مشکوک به قتل رسید، سومی هم از کار برکنار شد. از سال 47 این طرف هم حدود 30 چند سال این بعثی ها سر کارن، که سخت ترین دوران های عراق را هم همین 37 سال باید دانست، به خصوص دوران حکومت مستقل صدام. حالا هم که حکومت صدام واژگون شده، از خود صدام هم که معلوم نیست کجاست، که خیلی هم مشکوک وضعیت. این قضیه در حقیقت یک قضیه نیست. اونچه که الان اتفاق افتاده است در عراق 4 تا قضیه است. آمریکایی ها و انگلیسی ها و تبلیغاتچی هاشون میخوان سرهمبندی کنن، این رو به صورت یک قضیه بسیط در بیارن، یک آریانهی در افکار عمومی برای او درست کنن، لیکن بی خود تلاش میکنن. این 4 تا قضیه است، یک قضیه نیست. همین دیروز یا پریروز بود که یک پیامی از بوش و بلر خطاب به مردم عراق پخش شد. البته مردم عراق برق نداشتن، بیچاره ها نتونستن بگیرن. مضمون پیامی بود که ما آمدیم عراق شما رو آزاد کنیم، قضیه رو خلاصه میکنن در این که ما آمدیم شما را آزاد کنیم، از دست صدام نجات بدیم. در همین یک کلمه حرف آقایان دو تا خبط بزرگ وجود دارد. یکی این است که میگن ما آمدیم شما را آزاد کنیم، یعنی ملت عراق خودش توانایی و قدرت و عرضه این کار را ندارد، ما باید براش این کار را بکنیم، که این بسیار خبط بزرگی است. دوم این که همین حرفم دروغ بود، چون برای آزادی یک ملت آتش و بمب و موشک رو سر اونها نمی‌ریزن به بهانه‌ای که می‌خوایم پادگان نظامی رو از بین ببریم، این شهرها رو، این روستاها رو، این مناطق تجمع رو این جور ویران نمی‌کنن و این فجایعی که حالا اشاره کوتاهی می‌کنم پیش نمیارن. نه، قضیه مسئله آزاد کردن مردم عراق نیست. 4 تا قضیه است، اینا رو باید از هم تفکیک کرد. یک مسئله سقوط صدام است. یک مزاحمتی تضادی بین منافع صدام و منافع هیئت حاکمه آمریکا پیش آمد که حالا یه توضیح مختصری بعد عرض می‌کنم. به درگیری و کشمکش انجامی، خب اونا قوی‌تر بودن، صدام رو ساقط کردن. این یک قضیه است. ما موضع روشنی داریم که این موضع را هم در مورد این قضیه عرض خواهم کرد. ما در مورد هر یک از این 4 قضیه موضعمون روشنه. قضایا رو تفکیک میکنیم تا موضع نظام جمهوری اسلامی که برخواسته از فکر اسلامی و تدبیر اسلامی و رعایت مصالح و منافع کشور اینا معلوم بشه. یک مسئله سقوط صدام است. مسئله دوم که در عراق اتفاق افتاده است و در باز هم ادامه دارد، مسئله فجایعی است که نسبت به ملت عراق پیش آمده. این غیر از مسئله سقوط صدام است. این یک حکم دیگری دارد. موضع ما در این مورد هم گفته خواهد شد. قضیه سوم این است که به یک کشور مستقلی از طرف نیروهای بیگانه تجاوز نظامی شده است، تعرض نظامی شده است، به بهانه‌های مختلفی مثل اینکه گفتن سلاح کشتار جمعی دارن، از تروریسم حمایت میکنن. خب این بهانه‌ها رو همیشه همه جا میتوان پشت بلندگوها گفت. اینها مجوز تهاجم نظامی به یک کشور و شکستن مرزهای یک کشور نیست. این مسئله سوم که این رو هم موضعمون رو عرض میکنیم. مسئله چهارم مسئله اداره آینده عراق است که برای او هم نقشه و طرح و برنامه و خیالهای خامی که در ذهنهاشون میگذرانند در این موردم اینم یه مسئله جداگانه است. هر کدام از این مسائل یک حکمی دارد. در مورد مسئله اول که مسئله سقوط صدام است، قضیه اساساً به این صورت است که صدام از اول کار با آمریکا هیچ گونه تضاد منافعی نداشت. اوائل کار تو گزارش‌ها هم البته هست، من این رو نمیتوانم به جد ادعا کنم، لکن خود آمریکایی‌ها ادعا کردند که از اول سازمان سیای آمریکا در کودتای بعثی‌ها در عراق در سال 1347 شمسی هجری نقش داشته است. حالا ممکنه راست باشه، ممکنه نباشه، من چیزی که یقین نداریم نمیخوام بگم، لکن شکی نیست که بعد از او اینها منافعشون به هم گره خورد، به خصوص بعد از قیام انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی. قبل از او هم نشستن با طاغوت ایران با محمد رضا توافق کردن، پیدا بود که منافعشون به هم نزدیک است. بعد که انقلاب به وجود آمد، خب اینا شد منافعشون مشترک. او طمع ارضی داشت به کشور ما، آمریکا هم با تشکیل نظام جمهوری اسلامی مخالف بود و میخواست حکومت طاغوتی رو برگردانه، حکومت دست نشانده رو. اینا با هم گره خوردن. لذا در سال 1359 وقتی جنگ عراق علیه ایران و جنگ تحمیلی شروع شد و صدام به همین تهران در روز اول هجوم هوایی کرد، آمریکایی ها از ساعت اول مطلقاً چشم قره ای حتی به او نرفتن و کمک خودشون رو هم به او روز به روز بیشتر کردن. اینا چیزهایی است که یقینی است، یعنی جای احتمال نیست. البته یک احتمال این است که از قبل با آمریکا هماهنگ کرده بود، اینو من نمیتوانم ادعا کنم چون نمیدانم. البته گزارش هایی هست در این زمینه. در سفرهایی که بنده در زمان ریاست جمهوری داشتم، بعضی از رؤسای کشورهای اسلامی همین رو به ما میگفتن که این قبلا هماهنگ کرده با بعضی جاها. ما حالا یقین نداریم. اونی که یقین داریم این است که بعد از آنی که جنگ شروع شد، صدام از طرف آمریکا حد اکثر حمایت نسبت به او صورت گرفت. حمایت کردن، حتی سازمان ملل را زیر فشار خودشون وادار به حمایت از صدام کردن به انهای مختلفی. 8 سال ما این جنگ را تحمل کردیم، صدام به دردشون خورد. چون صدام توانست به نفع آمریکایی ها 8 سال انقلاب اسلامی رو مشغول کنه به یک مسئله داخلی خونین، یعنی مسئله جنگ. خب جنگ خیلی هم و اشتغال و توجه ذهنی می طلبه. اگر چنانچه یک کشوری، یک انقلابی در اول کار مبتلای به یک چنین جنگ خونین نشود، خب مجال بازسازی هست، مجال کارهای بزرگ برای او وجود دارد. از بهترین اوقات ما 8 سالش رو صدام به نفع آمریکا مشغول کرد. منافعشون با هم گره خورده بود. بعد که در سال 69 صدام به کویت حمله کرد، اینجا تضاد منافع پیدا شد. دیدن نه، این آدم بلند پروازیش جوریست که منافع آمریکا رو در منطقه داره به خطر میاندازه. چون حمله به کویت حمله به منافع آمریکا بود. اگر جلو صدام رو نمی گرفتن، ممکن بود فضا به عربستان سعودی هم حمله کند. همون وقت من میگفت من کویتی که بگیرم میرم جلو تا امارات و تا بحرین و تا قطر و تا هر جا بشه. یعنی نیت صدام این بود. خب اینجا منافعشون با هم دیگه تضاد پیدا کرد. از اینجا شروع شد فشارهای سازمان مللی و تبلیغاتی بر علیه صدام. صدام آدمی نبود که در مقابل آمریکا مقاومت بکنه. او حاضر بود کوتاه بیاد و کنار بیاد. منتها آمریکایی ها نمی توانستن، یک معذری براشون بود. اگر با او کنار می آمدن، رفقای خودشون رو در خلیج فارس از دست می دادن. این حکام خلیج فارس، اینا حاضر نبودن که آمریکا صدام را مجددا مثل سابق تقویت کنه، چون می ترسیدن. اگر بنا بود صدام رو به کلی زیر فشار قرار بده، خب منافعی که در عراق هست از دست آمریکا میرفت. یک تضادی برای آمریکا وجود داشت. عراق کشوری با این همه نفت، با این همه منابع، با حدود 20 میلیون جمعیت، برای آمریکا در این نقطه مهم خاورمیانه خیلی جذاب بود. میخواست اونجا باشه، حضور داشته باشه، فعالیت کنه، چپاول کنه. نمیتوانست، به خاطر اینکه اگر با صدام کنار میامد از اون طرف مشکل وجود داشت. اگر کنار نمیامد این منافع از دست میرفت. اینجا این تضاد بین آمریکا و رژیم صدام به تدریج شدت گرفت. رفتن تو فکر که یک جوری صدام را از میانه بردارن، عراق را برای خودشون صاف کنن، راحت کنن. این قضایا دنبال اوست. بنابراین اینی که آمریکایی ها یا انگلیسی ها ادعا کنن که ما آمدیم صدام رو برداشتیم برای خاطر مردم عراق، این یک دروغ کاملا مفتضح و آشکاری است. ابدا برای خاطر مردم عراق نبود. صدام رو اینها برداشتن چون منافعشون با منافع صدام تضاد پیدا کرد. ولی اون وقتی که منافعشون یکی بود، نخیر حمایتشان میکردن کمان که در دوران جنگ حمایت کرد. خب حالا آمدن با نیروی نظامی فشار آوردن، صدام رفت. ملت ایران آیا خوشحاله یا نه؟ البته که خوشحاله. ملت ایران 20 ساله داره میگه مرگ بر منافقین و صدام، حالا مرگ سراغ صدام آمد. خوشحالی مردم ما تو این قضیه مثل خوشحالی مردم عراق. درست موضع ما موضع ملت عراق است. ملت عراق هم از رفتن صدام خوشحالن، ما هم از رفتن صدام خوشحالیم. آدمی بود دیکتاتور، بد، ظالم، ناپایبند به عهد و پیمان، بسیار شرور. یه آدم اینجوری بود، برای ملتی داشت حکومت مستبدانه میکرد، هم برای ملت عراق موجود بدی بود، هم برای ما به عنوان یک همسایه موجود بسیار بدی بود. بنابراین اینی که اشغالگرها بگن که خوشحالی مردم عراق برای خاطر آمدن ماست، این از اون حرفاییست که خیلی جای استهزاء داره. واقعا نه، خوشحالی مردم عراق به خاطر رفتن اوست. چند روز قبل از این یکی از تلویزیون‌های اروپایی یک منظره‌ای رو نشون داد از بغداد، از یک جوانی یه چیزی پرسیدن، این جوانه مشش گره کرد، گفت الموت لصدام والموت لبوش، هر دو رو در آن واحد گفت مرد. البته همین یک بار بود، یعنی سانسور خبری اجازه نداد که این قضیه تکرار بشه. والله اگر از 1000 نفر از مردم عراق بپرسن 900 نفرشون همین جور جواب میدن. خوشحالی از رفتن صدام ربطی ندارد به آمدن اشغالگر، که این رو به حساب او بگذارن. حالا چند نفر آدم تو بغداد مثلا یه دست تکون دادن، فوراً بگن بله مردم از ما استقبال کردن. نخیر، ابدا. بنده اطلاع دارم، اطلاع روشن از جوانب مختلف، که مردم نه در بصره که انگلیسی ها آمدن، نه در شهرهای دیگر که آمریکایی ها وارد شدن، مطلقاً روی خوشی به اشغالگرها نشون ندادن. اگر خوشحالی هم از رفتن صدام داشتن، این خوشحالی زیر این بمباران ها کمرنگ شد. پدر مردم اینها این چند روزه در آوردن در این چند هفته. خب مردم بنابراین در این جنگی که بین صدام و بین اشغالگرها و متجاوزین وجود داشت، مردم عراق بی‌طرف بودن. دولت ایران هم اعلام کرد بی‌طرف. بی‌طرف معناش اینه هر دو نفر ظالمن، هر دو جبهه ظالمن. جبهه صدام ظالم، جبهه مهاجمین هم ظالم. ملت عراق هم در این جنگ طرف هیچ کدام را نداشت، ملت ایران و دولت ایران هم در این جنگ طرف هیچ کدامه نداشت. بی‌طرف یعنی این، یعنی ما به هیچ کدام کمترین کمکی نکردیم. ما نه به صدام کمک کردیم که بتوان خودشو حفظ کنه، نه به اشغالگرها کمک کردیم که بتوانن زودتر پیروز بشن. یعنی کاملا از همه امکاناتمون استفاده کردیم برای اینکه کمکی صورت نگیره. مرزهای ما که البته خود اون کسانی که با ماهواره به همه جا سرکشی میکنن و جاسوسی میکنن خودشون میدانن، ما هم احتیاج نیست به اونا بگیم، اما ملت ایران بدانن. ما در این مدت دولت ایران و مسئولین کشور همه سعی خودشون رو کردن و موفق هم شدن که نگذارن به هیچ یک از این دو طرف کسی کمک کنه، کمک هم نه. خب البته پیشروی مهاجمین هم اگر سریع بود به خاطر همین بی‌طرفی ملت عراق بود. اگر ملت عراق در این جنگ طرف صدام را می‌گرفت، مهاجمین خودشون هم می‌دانن نمی‌توانستن اینجور پیشروی کنن. وقتی ملت یک نظامی، یک کشوری با مدیران اون کشور دلش صاف نباشد، همین قضیه. ملت عراق از مدیران کشور خود کتک خورده بود، ضربت دیده بود، اهانت و تحقیر دیده بود، غصب و سنگدلی دیده بود، لذا از اونها هیچ حمایتی نکرد. لذا بود که دشمن اون کشور مهاجمین توانستن سریع پیشروی کنن، که حالا در این قضیه هم حرف ها و بحث ها هست. ملت ما عرض کردیم در این قضیه خوشحالن، دولت ما خوشحال است، مسئولین ما خوشحالن، البته یه مقدار هم مشکوکن، هم ملت هم دولت هم مسئولین از این قضیه یه قدری هم مشکوکن، از اینکه چرا بغداد مثل بصره مقاومت نکرد. یعنی از هفته اول جنگ که گذشت وضع جنگ جور دیگری شد. هفته اول جنگ جدی بود، میگفتن جنگ جدی بعد از اینه، اما بعد از اون یک چند روزی مهاجمین متوقف شدن، بعد که مهاجمین را افتادن دفاع درستی نشد. بغداد در ظرف دو سه روز در واقع تسلیم شد، یعنی سقوط کرد، کسی دفاع درستی از بغداد نکرد، در حالی که در خود بغداد اونطوری که به ما اطلاع دادن حدود 120 هزار نیروی مسلح بود در خود شهر بغداد و همون حومه نزدیک بغداد. حالا حلقه های دفاعی که به فاصله 100 کیلومتر تقریبا دور بغداد چیده بودن، اینا که خیلی بیشتر بود که اون لشکرهای گارد صدام حفاظت میکردن، اونا که هیچ. حتی خود بغداد هم حدود 100 120 هزار نیروی مسلح داشت، نتوانست دو سه روز مقاومت کنه در مقابل تهاجم، یا نتوانست یا بهش دستور دادن که مقاومت نکنه. حالا معلوم نیست، آینده این ابهام ها رو روشن خواهد کرد، ما الان نمیتوانیم قضاوت کنیم، مهمم نیست که حالا قضاوت ما چی باشه، آینده رو باید صبر کنیم ببینیم در آینده چه قضاوتی آینده خواهد کرد نسبت به این قضیه. من مایلم اینجا یک یادی بکنم از محمد جهان آرا، شهید عزیز خرمشهر و شهدایی که در خرمشهر مظلوم اونجور مقاومت کردن. خرمشهر اون روزا بنده در اهواز بودم، از نزدیک شاهد قضایا بودم. خرمشهر در واقع نیروی مسلح چی نداشت، نه که 120 هزار نداشت، 10 هزارم نداشت، 5 هزارم نداشت، چند تا تانگ تعمیری از کار افتاده رو مرحوم شهید عقارب پرست که افسر ارتشی بسیار متعهدی بود از خسروآباد برداشته بود آورده بود خرمشهر تعمیر کرد، مال بعد البته اون قسمت دیگر خرمشهر طرف آبادان. خود اون قسمت اصلی خرمشهر نیروی نبود. این محمد جهان آرا به این جوانهای ما در مقابل نیروهای مهاجم عراقی، یک لشکر مجهز زرهی عراقی با یک تیپ نیروی مخصوص با 90 قبض توپ که شب و روز رو خرمشهر میبارید، شب و روز همونطور که رو بغداد موشک میزدن، این خمپاره‌ها و این توپهای سنگین روی خانه‌های مردم در خرمشهر مرتب میبارید. 35 روز مقاومت کردن، بغداد 3 روزه تسلیم شد. افتخار کنید به این جوانانتون ملت ایران، افتخار کنید به این رزمندگانتون. بعدم که خرمشهر رو میخواستن تحویل بگیرن، دوباره با یک نیروی به مراتب کمتر از نیروی عراقی رفتن خرمشهر رو نیروهای سپاه و ارتش و بسیج محاصره کردن. حدود 15 هزار اسیر در یک روز و دو روز از عراقی ها گرفتن. برها آتش دائمی رو خانه های مردم دزپول، اهواز و شهرهای دیگه داستانها داریم ما. این جنگ تحمیلی 8 ساله ما داستان عبرت آموز عجیبی است. من نمیدونم چرا بعضی ها کوتاهی میکنن در ارائه مسائل افتخار آمیز دوران جنگ تحمیلی. بنابراین در این قضیه اول که قضیه سقوط صدام هست به وسیله نیروهای متجاوز آمریکایی و انگلیسی، موضع ما اینه، جنبندی ما اینه، ما به هیچ کدوم از دو ظالم کمک نکردیم، از سقوط صدام هم خیلی خوشحالیم، ملت ما هم خوشحالن، در بین این دوتا بیطرف بودیم، همچنانی که ملت عراق بیطرف بودن خوشحالیم، همچنانی که ملت عراق خوشحالن. این مسئله اول. قضیه دوم با این تفاوت دارد. قضیه دومی که اتفاق افتاده است فجایعی است که در این مدت در عراق نسبت به مردم واقع شده است. اینا چیزهایی نیستش که گم بشود. ببینید، از جنگ ویتنام 27 سال گذشته، سال 54 جنگ ویتنام تمام شد، الان 27 سال از پایان جنگ ویتنام گذشته، خیلی چیزا هم فراموش شده از جنگ ویتنام. اما فجایعی که نسبت به مردم آمریکایی‌ها در اون جنگ انجام دادن، اینا فراموش نمیشه. چقدر فیلم‌ها می‌سازن، چقدر ماجراها ذکر می‌کنن، اینا در یاد مردم دنیا و وجدان عمومی دنیا همیشه زنده میمانه. تهاجم به مردم، بالاترین حقوق مردم حق حیات و حق زندگی کردن است. این آقایان به عنوان مدافعان حقوق بشر آمدن، حق حیات را از مردم این شهرها گرفتن. با این بمباران ها بیش از 1000 موشک کروز که من آمار دقیقش را الان متاسفانه دم دست ندارم، هزاران بمب بسیار سنگین، بیشمار آتش‌های توپخانه از طرق مختلف مرتب روی این شهرها ریخته شد، رو بصره، رو ناصریه، رو دیوانیه، رو حله، رو خود بغداد و شهرهای دیگر. این مردم توی این شهرها زندگی میکنن. ما میدانیم معنای بمباران شدن چیه. ما خودمون بمباران شدیم. ما خودمون در این تهران در دزپول موشکباران شدیم، در شهرهای دیگه همینجور. ما میدونیم معنای این یعنی چه. به یک شهر در طول یک ساعت ده‌ها یا صدها موشک بزنن، این شوخیه مگر؟ میگن ما میخواستیم اهداف نظامی رو از بین ببریم. مگر چقدر هدف نظامی در عراق وجود دارد که بایستی با بیش از 1000 موشک کروز و بیش از هزاران بمب اونها رو خراب کرد؟ اینا مردم رو نابود کرد، محیط رعب و وحشت برای مردم به وجود آورد. بچه های مردم ترسیدن، بچه های مردم کشته شدن، بچه های مردم بی غذا موندن. اون کسانی معنای این حرف رو میفهمن که بچه کوچک شیری تو خانه داشته باشن و شیر نداشته باشن، مادر غذا نداشته باشد، آب سالم که به این بچه بدن نداشته باشن، اینا میفهمن معنای این حرف رو. چقدر بچه کوچک دل پدر مادرها رو با گریه های خودشون خون کردن، چقدر جوان در این بیمارستان ها خوابیدن که زخمشون بسته نشد، چقدر از عزیزان خانواده ها از اینها گرفته شدن. اینا مگر کمه؟ بعد اهانت به مردم، تو خانه های مردم وارد شدن. این منظره ها دل انسان را آتش میزنه، دل انسان را آتش میزنه. وارد خانه یکی بشن، جلو زن و بچهش، یک مرد را دست بسته سرش را بپوشونن، چشمش را ببندن، دستش را ببندن، بهش اهانت بکنن، تهدید کنن، به صرف یک تهمتی، به صرف یک گمان باطلی. اینا مگر چیز کمی است؟ مردهای عرب رو دستاشون از پشت بستن، سراشون رو با کوفیه هاشون بستن، روی زمین دراز کردن، دمر به رو خوابوندن، با تفنگ بالا سرشون واسیدن سرباز بیگانه. اینا مگر کم مصیبتی است؟ اینا مگر جبران شدنی است؟ اینم یک ماجراست که این بسیار مهمه. زنهای محجبه عرب رو بازرسی بکنه سرباز آمریکایی، زن عرب با مقنعه و با پوشیه و با عبا و پوشیده سرتاپا، این جوان آمریکایی که معلوم نیست کی هست چی هست، این بیا سرتاپای اینو بازرسی بکنه که نبادا بمب داشته باشه. اینا حقوق بشره، اینا احترام به انسان هاست، اینا احترام به آزادی انسانه، که این دروغگوها ادعا میکنن. با عذرخواهی هم نمیشه اینا رو تمام کرد. زدن گفتن ببخشید اشتباه کردیم، مثل افغانستان. در افغانستان هم همینجوره، از اول جنگ افغانستان بارها اتفاق افتاد. از همین چند روز قبل یک بارش اتفاق افتاد، میزنن با بمب یک جمعیتی رو تارمار میکنن، بعد میگن ببخشید اشتباه کردیم. با ببخشید اشتباه کردیم جنایت ها پاک میشه. این مسئله دوم، قضیه دوم است. با این قضیه دوم رو به شدت محکوم میکنیم، با ملت عراق همدردی میکنیم، متجاوز را محکوم و اگر مدعی حقوق بشر باشه دروغگو میدانیم. اما قضیه سوم، تجاوز نظامی به یک کشور به بهانه وجود سلاح کشتار جمعی، این جزء زشت‌ترین و بدترین کارهاست و وجدان جهانی این کار رو محکوم کرد و نامشروع دانست. بنده زمان جنگ ویتنام یادمه گاهی تظاهراتی انجام می‌گرفت در بعضی جاهای دنیا علیه آمریکا. این اجماع جهانی که امروز ما در این قضیه دیدیم، من در قضیه جنگ ویتنام ندیدم، چنین چیزی وجود نداشت. همه جای دنیا اون روز گفته میشد که شوروی سازماندهی میکنه این اجتماعات و تظاهرات را. امروز کی سازماندهی میکنه؟ در هند، در پاکستان، در اندونزی، در مالزی، در آفریقا، در خود اروپا، در خود آمریکا مردم جمع میشوند، اجتماعات عظیم چند هزار نفری، چند ده هزار نفری، چند صد هزار نفری، شعارهاشون هم یکیست. کی سازماندهی میکنه اینها را؟ مرکزی وجود نداره برای سازماندهی اینها. این وجدان جهانی است، وجدان بشری است، محکوم میکنه این کار را. این کار محکوم است، این بدعت‌گذاری بسیار زشتی است، این برگشتن به عهد جنگ‌های تجاوزکارانه و جهان‌گشایی های دوران قدیم است. یک بهانه‌ای بگیرن علیه یک کشوری، بعد هرچه اون بازرس های سازمان ملل بگن نه آقا نیست، بگن نخیر شما نمیدونید، ما میدانیم که هست، بیان حمله کنن. این بسیار کار غلط، ما این رو محکوم کردیم، باز هم محکوم میکنیم. البته سازمان ملل در این قضیه کوتاهی کرد به نظر ما. چرا شورای امنیت محکوم نکرد حمله آمریکا به انگلیس را؟ چرا قطعنامه صادر نکردن علیه اونها؟ گیرم اونها قطعنامه را به تو میکردن بکنن. خود نفس صدور قطعنامه در شورای امنیت میتوانست یک حرکتی علیه اونها باشه، چرا نکردن؟ چرا مجمع عمومی سازمان ملل را تشکیل ندادن تا در مجمع عمومی عمل محکوم بشود؟ دبیر کل سازمان ملل در این زمینه خیلی اقدامات باید میکرد. توقعاتی از سازمان ملل وجود دارد، البته ما سالهاست که دیگه این توقعات رو نداریم. میبینیم عملکردها را، میبینیم نفوذها را، لکن به هر حال در دنیا این توقعات وجود دارد. خیلی ضعیف عمل شد. آمریکا با این تجاوز خود ثابت کرد که یاغی است. این کلمه یاغی را رئیس جمهور سابق آمریکا به بعضی از کشورهای دنیا نسبت میداد. یاغی یعنی همین کاری که اینا کردن. یاغی علیه بشریت، علیه ثبات کشورها. یاغی ثابت کردن که محور شرارت هستند به معنای حقیقی کلمه. ثابت کردن که همون اسمی که امام بزرگوار روی اینها گذاشته بود، شیطان بزرگ، حقیقتا شیطان بزرگه. انگلیس هم اشتباه بزرگی کردن. انگلیس‌ها دنبال آمریکا را افتادن که بلکه یک نصیبی از غنایمم گیر اونها بیاد. اشتباه کردم. در این منطقه، در ایران و در عراق و در هند و اینها، انگلیس‌ها خیلی چهره منفور زشتی داشتن، از بس اینجاها بدی کردن و ظلم کردن. یک 30-40 سال گذشته بود، یک چهره شرورتر از اونها در دنیا پیدا شده بود. یواش یواش داشت چهره زشت انگلیس‌ها از یادها میرفت. این آقای بلر آمد چهره زشت انگلیس‌ها رو مجدداً در خاطره‌ها زنده کرد، بازسازی کرد. اشتباه بزرگی بود. پس در این قضیه سوم هم که تجاوز نظامی بود، ما هم صدای با مردم دنیا این عمل رو محکوم کردیم، باز هم محکوم میکنیم، اون رو یک بدعت میدونیم در روابط بین المللی و اون رو تجاوز به کشور اسلامی و تجاوز به اسلام و مسلمین و به حریم امت اسلامی میدانیم. قضیه چهارم باز غیر از اینهاست، قضیه سلطه بعدی آمریکاست بر عراق. اینی که میخوان علاوه بر این که حالا تجاوز کردن، علاوه بر این که اون فجایع و جنایات از اونها سر زده است، میخوان حالا اداره عراق را هم بر عهده بگیرن، اون هم به وسیله یک حاکم بیگانه آمریکایی، اون هم نظامی، اون هم یا صهیونیست یا کاملا مرتبط به محافل صهیونیستی. این رو بذارن در رأس یک کشور اسلامی، یک کشور عربی غیور، این هم کار بزرگ و قضیه بزرگ چهارمه. بین خودشون هم به خیال خودشون یک تقسیمی صورت گرفته است. البته نشانه های اختلاف پیداست بین آمریکا و انگلیس، اما حالا علی الظاهر یک تقسیمی است. بصره که بوی نفتش یه خود غلیظ‌تر هست و به مناطق نفتی نزدیکتر، انگلیس ها خیلی از بوی نفت خوششون میاد. بصره مال انگلیس ها، بغداد هم که مرکز قدرت آمریکایی ها، از قدرت نمایی و آرتیست بازی های قدرتمندان هم خوششون میاد، بغداد هم مال اونا. یه تقسیمی انگلیسی بین اینها انجام گرفته است. البته اختلافات زیادی با هم دارن، بیشتر هم خواهد شد و برای مردم هم روشن خواهد شد، لیکن فعلا اینجوری با هم گویا توافق کردن. این برگشت به عهد اول استعماره، ارتجاع محض. اوائل استعمار همینجور بود، دولت‌های استعمارگر اروپایی میرفتن کشورها را در آسیا، در آفریقا میگرفتن به زور، بعدم یک حاکم نظامی رو از طرف خودشون اونجا میگذاشتن که تمام کنترل منطقه در دست او باشه. در هند همین کاری کردن، در استرالیا همین کاری کردن، در کانادا همین کاری کردن، در آفریقا کشورهای متعدد همین کاری کردن. بعد از گذشت مدتی دیدن این خطاست، این غلط است، حاکم بیگانه نظامی را بر ملتی گماشتن، این غلطه، فرمول را عوض کردن. حکامی از خود اون کشورها پیدا میکردن، میگذاشتن که 100% مطیع اینها باشن، کمکشون هم میکردن، امکانات هم میدادن، او هم کشور رو برای چپاول استعمارگرها آزاد میگذاشت دروازه ها رو که هر کار بخوان بکنن با این کشور. یک دورم اینجوری گذشت، دیدن اشتباه کردن، این هم درست نیست، برای خاطری که ملت ها علیه این حکام ولو وطنی هستن، ولو خودی به حساب میان، اما چون وابسته به اونها هستن و مستبد و ظالمن علیه اینها قیام میکنن. از یک دورانی شروع کردن به روش را عوض کردن، یک شیوه علی‌الظاهر دموکراتیکی با تسلط فرهنگی و سلطه فرهنگی در کشورها، یک حاکمی را که طرفدار اونهاست خودشون انتخاب بکنن به اصطلاح. در ایران زمان طاغوت هم همین قضایا پیش آمد. اول انگلیس‌ها رضای پهلوی رو گذاشتند و بعد محمد رضا را. بعد دیدن مشکلات به وجود میاد، آمدن وادار کردن او رو که امینی رو، علی امینی رو به عنوان نخست وزیر بگذاره که اصلاحات بکنه، به اصطلاح اسمش گذاشتن اصلاحات. این دید که زمام و کار از دست خودش در میرود، گفت خودم اصلاحات میکنم، که اون اصلاحات مواد ششگانه فضاحت آمیزی که در دوران طاغوت انجام گرفت. این تجربه های عمل شده استعمار است در دوران های مختلف در جاهای مختلف دنیا. اینا حالا آمدن برگشتن به اون دوره اول، یعنی بیان یک جایی را با زور اسلحه یک کشوری را بگیرن، بعد از خودشون بیان یه حاکم بگذارن اونجا. کار بسیار عجیب، ارتجایی، زشت، اهانتبار، حاکی از یک سرمستی و غروری که اینا رو با مغز به زمین میکوبانه. این غرور، این نفهمیدن موقعیت و نشناختن زمان، این کار بعدیست. این را هم همه دنیا تقریبا، کشورهای و دولت‌ها حتی این رو محکوم کردن، گفتن این کار نشدنیست. ما که خب موضعمون کاملا روشنه و عرض خواهم کرد این کار غلط هم در غلط است. نه خارجی باید باشد، نه نظامی باید باشد، نه صهیونیست باید باشد، برگزیده خود مردم عراق و بدون اتکای به پشتیبانی قدرت‌های متجاوز یه چنین کسی رو مردم عراق بخوان. البته آمریکایی‌ها پیش خودشون همه حساب‌ها رو کردن، فکر می‌کنن که ما این رو می‌گذاریم، بعد زمام امور رو در دست می‌گیریم، یه کمک‌هایی هم می‌کنیم، بعد هم فرهنگ مردم رو عوض می‌کنیم، یعنی آموزش پرورش رو قبضه می‌کنیم. به خیال خودشون در افغانستان هم دارن این کار رو می‌کنن، کتاب‌های دبستانی رو در یکی از کشورهای آسیا، چندین تن کتاب دبستانی برای افغانستان چاپ کردن آمریکایی‌ها که بیارن به زبان فارسی و زبان پشتو در دبستان‌های افغانستان پخش کنن، برای اینکه چهره آمریکا در خلال این درس‌ها برای بچه‌های افغانی چهره زشتی جلوه نکنه، فرهنگ اینها و دید اینها و نگاه تاریخی اینها به کلی جور دیگری شکل بگیره. این فکر رو برای عراق هم به خیال خودشون میخوان بکنن. این کار قطعا نخواهد گرفت. در بین طبقه معلمین، در بین مردم، اینقدر عمق جنایات اینها و دشمنی های اینها زیاد است که یقینا به نسل بعد و به نسل های بعد منتقل خواهد شد. حالا بالاخره برنامه اونها اینه. این بنابراین قضیه چهارم است. اینم جداست، این مسئله با مسائل قبلی یکی نیست. یعنی اگر این کار را هم نمی کردن، اون تجاوز به جای خود محفوظ بود، یک عمل گناه بزرگ و یک خطای بزرگ بود. اگر او را هم نمی کردن، این کار بعدی هر کدام از اینها مستقلن یک گناه بزرگ است، یک خطای بزرگ است، اهانت به ملت عراق است. واقعا انسان تعجب میکنه اینا چطور اینقدر حاضرن وقاحت به خرج بدن، صریح بیان در تلویزیون بگن ملت عراق نمیتوانه، ملت عراق نمیتوانه برای خودش حاکم معین کنه. یک ملت با این سابقه، با این تاریخ، با این رجال، با این مردان علمی و سیاسی، چطور یک انسانی اینقدر حاضر باشه بی‌شرمانه حرف بزنه، یک ملت رو متهم کنه به نتوانستن؟ ما این را هم نادیده گرفتن حقوق ملت عراق میدانیم، این عمل رو محکوم میکنیم، اون رو به هیچ وجه نمیپذیریم. دیکتاتوری جدیدی برای عراق را خود ملت عراق هم قبول نمیکنه. ملت عراق از چاله صدام بیرون نیامدن که بیفتن به چاه یک دیکتاتور نظامی آمریکایی. حتی اگر یک فرد عراقی را هم به این شکل بگمارن، مردم یقینا اون رو قبول نمیکنن. به هر حال این وضعیتی که الان دارن مطرح میکنن، این رو ما تجاوز به حریم اسلام و مسلمین میدانیم، تجاوز دیگری میدانیم. ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. پیروزی نظامی اون هم با شک و شبهه هایی که در این بین وجود دارد دلیل پیروزی نهایی نیست. آمریکایی ها خسارت هایی هم کردن، شکست هایی هم متحمل شدن تو همین قضیه. الان البته شاید ندانن، نتوانن، اما یقینا در آینده نزدیکی آثار این شکست ها رو خواهند دید. سه شکست عمده اونها، یکی شکست در شعار دموکراسی و آزادی غربی است، همین لیبرال دموکراسی که اینجور در دنیا ترویج میکنن، این تفکر با این کار شکست خورد. نشون دادن که لیبرال دموکراسی نمیتواند یک ملت را به اونجایی برساند که به معنای حقیقی کلمه با آزادی انسان معتقد باشد. وقتی منافع مادیش اقتضا بکنه، حاضر آزادی انسانها و جان انسانها و حق انتخاب انسانها را راحت لگدمال کنه. اگر آمریکایی ها راست میگفتن و طرفدار دموکراسی بودن، همین الان بایستی عراق رو ترک کنن برن بیرون. خب شما میخواستید صدام را از قدرت به زیر بکشید، خیلی خب به زیر آمد، برید بیرون. تو عراق چه کار دارید؟ اگر راست میگفتن و دموکراسی رو اینها قبول داشتن و حقوق ملت ها رو قبول داشتن، باید بیدرنگ از عراق الان نظامی ها رو خارج میکردن، بعدم هیچ دخالتی در امور عراق نمیکردن. اما چنین چیزی اتفاق نمیفته، معلومه. از لحاظ ایدئولوژی شکست خوردن، شعارهاشون دروغ در آمد. این رو مردم دنیا هم فهمیدن. در شعارهایی که در دنیا دادن همین ظاهر شد، معلوم شد که مردم دنیا دروغگوی اینها رو فهمیدن. تو این شعارها بنده اینجا 10-15 از این شعارهای مردم را که در راهپیمایی های گوناگون یا به زبان گفتن یا روی تابلوها و پلاکاردها نوشتن جمع کردن برای من آوردن. همش نشون دهنده این است که مردم دنیا درست اون حقیقت قضیه رو درک کردن. این جنگ، جنگ نفت است نه آزادی و حقوق بشر. این جزء شعارها. این جنگ برای نجات اقتصاد ورشکسته آمریکا است. این جنگ یک اشغال متجاوزانه از نوع هیتلری است. محور شرارت آمریکا، انگلیس، اسرائیلند. اینا رو مردم دنیا شعار میدادن، نه مردم تهران. این شعارهایی که ملت ایران این شعارها رو با روشنبینی خودشون از مدتها پیش لمس کرده بودن، امروز مردم دنیا اینو فهمیدن. افکار عمومی دنیا همینا رو تکرار میکنن و از این قبیل شعارهای متعددی. بنابراین از لحاظ تفکرشون و اون شعار آزادی طلبی و دموکراسی طلبی و اینها شکست خوردن. شکست دوم شکست سیاسی اونهاست. امروز آمریکا در دنیا از لحاظ سیاسی منزوی است. این فرمول آمریکایی را، این راه حل آمریکایی را که گذاشتن یک حاکم نظامی آمریکایی، سلشگر نظامی آمریکایی است، سلشگر بازنشسته، این رو تقریبا هیچ دولتی در دنیا قبول نکرد مگر همون دو سنور خودهاشو. دولت های عربی رد کردن، دولت های اسلامی رد کردن، دولت های اروپایی رد کردن. سومین شکستی که خوردن ابهت نظامی اینها شکست. ابهت اینا اینجور وانمود کرده بودن که میتوانن برن بر نیروهای عراقی ظرف 3 روز یا 4 روز مسلط بشن. بالاخره معلوم شد که نه 3 روز نه 4 روز نه بیشتر. اگر نیروهای عراقی میجنگیدن، حالا این قضایا ادامه پیدا میکرد. معلوم نبود تا آخر بر اثر کثرت تلفات پیروزی نظامی حتی به دست بیارن. نجنگیدن در اون وقتی که باید به جنگن، نجنگیدن. جای سوال، جای ابهامه. عرض کردم ما قضاوتی نداریم، اما از سوالاتی است که جواب او در آینده معلوم خواهد شد. شکست چهارم شکست اعتبار رسانه‌ای اونهاست. در دنیا اعتبار خبررسانی اونها و رسانه‌ای اونها به کلی در هم شکست. همه دنیا فهمیدن اینها آشکارا سانسور میکنن، خبرنگارها رو میزنن. خبرنگار رو زدن، بعد گفتن اشتباه کردیم. هیچ کس هم قبول نکرد از اونها که اونها اشتباه کردن. از تلفات خودشون خبرهای دروغ میدن. در طول این مدت گفتن ما 80 نفر 90 نفر 100 نفر مثلا کشته داشتیم. خب این همه میدارن که این دروغه. ما هم نمیداریم آمار تلفات اونها چقدره. علل قاعده باید آمار تلفات اونها رو از ماموران سردخانه های کویت پرسید، اونا میدانن. بعدن مردم آمریکا هم خواهند فهمید. در جنگ ویتنام هم بعدها گفتن 50,000 کشته داشتن. در خلال جنگ همین عددهای کوچیک رو 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 200 نفر اینجوری بیان میکردن. علی حال این خسارت هاییست که کردن. یه جمله من در آخر بیاناتم عرض بکنم. اولا برداشت من این است که در این حادثه‌ای که اتفاق افتاد، مسئله عراق، صهیونیست‌ها بیشترین نقش رو داشت، هم در تشویق دولت آمریکا به این کار، هم در زمین سازی مقدمات این کار. صهیونیست‌ها خیلی نقش داشت. برای صهیونیست‌ها این نقشه جدید خاورمیانه که جورج بوش بر زبان میاره و تکرار میکنه و عواملش، این نقشه جدید یعنی نقشه پهن شدن صهیونیستا در منطقه خاورمیانه، در همین کشورهای عربی و غیر عربی اطراف خود، هم از لحاظ سیاسی پهن بشه، هم از لحاظ اقتصادی پهن بشه، هم اگر مجال پیدا کنه از لحاظ جغرافیایی توسعه پیدا کنه. این نقشه جدید خاورمیانه اینا ها. اونا بیشترین نفع را از این قضیه دارن و اونها مقدمات این کار را فراهم کردن. علل اجاله هم بیشترین سوء استفاده را همین صهیونیست های خبیث و همین شارون خبیث بردن. این روزها توجهات جهانی همش به عراق. روزانه فلسطینی ها کشته میشن، زیر فشار قرار میگیرن، فاجعه آفرینی های گریه آوری اتفاق میفته. خب من به فعالان سیاسی عراق هم یک کلمه عرض کنم. صحنه عراق فعالان سیاسی زیادی داشته. امروز فعالان سیاسی عراق در معرض یک آزمایش بسیار بزرگ هست، یک آزمایش تاریخی. باید مواظب باشن خطای استراتژیک نکنن. از پیروزی آمریکا بر صدام، پیروزی نظامی، نه ذوق زده بشن نه وحشت زده. ذوق زدگی هم به اونها ضرر خواهد زد، وحشت زدگی هم به اونها ضرر خواهد زد. مراقب دو چیز در عراق باشن فعالان سیاسی. یکی مسئله هرج و مرج، انتقام گیری های غیر منطقی، رقابت های مضر. این یکی خیلی باید مراقب باشن. هرج و مرج به زیان مردم عراق و آینده عراق. بهانه خواهد داد دست اشغالگرها که حضور خودشون رو اونجا پایدار کنن. جلوی این رقابت‌های بیخود، انتقام‌گیری‌های غلط رو باید بگیرن، بشینن فکر کنن، طراحی کنن، نگذارن و می‌شود. این یک. دوم، همکاری و کمک به حاکمیت بیگانه. مراقب باشن این خطا از اونها نباده سر بزنه که این در تاریخ عراق خواهد موند. امروز اگر کسی به نیروهای بیگانه کمک کنه برای اینکه بتوانن حاکمیتشون رو در عراق تثبیت کنن، این در تاریخ عراق به عنوان لکه ننگی برای هر شخصی یا هر گروهی که این کار رو بکنه باقی خواهد موند. مردم عراق طالب استقلالند، طالب آزادیند، طالب حکومتی هستند که برخواسته از آرمانهای دینی و ملی آنها باشه. این خواست مردم عراقه. این کسایی که در طول سالهای طولانی به نام مردم عراق حرف می زدن باید به مردم عراق وفادار باشن، به این آرمانها باید وفادار باشن، باید این نشان بدن در صحنه عمل. مخفی کاری کردن، زد و بند کردن با قدرت‌های خارجی مردم را از اونها روگردان می‌کنه. تنها رضای خدا را و رضای مردم را در نظر بگیرد، بدانن که پیروزی نظامی بر رژیم صدام به معنای پیروزی سیاسی و فرهنگی بر ملت عراق نیست. بله بر رژیم صدام پیروزی نظامی پیدا کردن، اما این به معنای پیروز شدن آنها بر ملت عراق از لحاظ سیاسی و فرهنگی نیست و نخواهد بود. خدای متعال رو به اولیاش سوگند میدیم و به خون مظلومان که ملت عراق را و همه ملت‌های مظلوم را و ملت فلسطین را در مواجهه با عوامل ظلم یاری کند، آنها را شاهد پیروزی در سایه استقامت در سایه دینداری بفرماید. و از خدای متعال می‌خواهیم که برکات خود را و تفضل خود را بر ملت عزیز و بزرگ ما نازل فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی امیر المؤمنین و صدیقة الطاهرة سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق و موسی ابن جعفر الكاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی. صلوات الله عليهم اجمعين والسلام على ائمه المسلمين وهداة المستضعفين وهداة المؤمنين. در خطبه دوم اونچه به شما عرض میکنم نمازگزاران عزیز این است که تقوای الهی را در همه شؤون رفتار و اعمال و گفتار خود در نظر بگیرید و این را هم بدانید که مسئولین کشور در همه زمینه ها و در همین زمینه ای که بحث آن در خطبه اول گذشت همه همتشون این است که خط اهداف اسلامی را که منطبق با مصالح مردم و منافع کشور است با دقت تشخیص بدن و دنبال کنن و از خدای متعال می خواهیم که اونها را موفق کند در این کار و در همه زمینه ها و صحنه ها بتوانند اونچه را که وظیفه اونهاست و مطابق مصالح کشور و منافع ملت است اون رو انشاءالله پیگیری کنن و دنبال کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.